بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث شرطیت قدرت دو مطلب باقی مونده. مطلب اول این است که در حسب اونچه که از کلام مرحوم نانی استفاده شد، ما نتیجه میگیریم که مجموعاً سه نوع قدرت داریم. یکی قدرت عقلی و دوم قدرت شرعی و سوم قدرت مستفاده از ستا. معمولا قدرت رو تقسیم می کردن به قدرت عقلی و قدرت شرعی، که البته این هم عمدتا در بین اصولیین متأخرینه. در بین متقدمین باز چنین تقسیمی وجود نداشت. اون وقت مرادشون از قدرت عقلی یعنی اون قدرتی که عقل حکم می کند به این که اگر مکلف تجدید بخواهد متوجه او باشد، باید اون قدرت و استطاعت رو داشته باشد. در تمام موارد تکلیف عقل میگوید که باید مکلف عاجز نباشد، قادر بر عمل باشد. اما قدرت شرعی اون قدرتی است که در لسان خطاب عهد شده. شارع فرموده که لله علی الناس حج‌البیت من استطاع الیه سبیلا. این استطاعت در خود دلیل عهد شده، این قدرت در خود دلیل عقد شده، قدرتی که در خود دلیل عقد شده باشه این رو ازش تعبیر میکنن به قدرت شرعی. اون وقت فرق مهم ما بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه این است که قدرت عقلی در میراث دخالت نداره، یعنی این عمل صلات دارای ملاکیه. در ملاک صلات قدرت مکلف دخالت نداره. مکلف چه قادر باشه چه قادر نباشه، صلات فی حد نفسه دارای ملاک. اما قدرت شرعی که در لسان دلیل عقد میشه در خود ملاک عمل دخالت داره. یعنی وقتی میگیم استطاعت عنوان قدرت شرعی رو داره و در لسان دلیل و لسان خطاب عقد شده، این ویژگیش این است که در ملاک عمل دخالت داره. به طوری که اگر استطاعت نباشه این عمل دارای ملاک نیست. ولذا اگر کسی مستطیع نباشه و حج انجام بده، اگر کسی مستطیع نبود و حج انجام داد، این حج که فارغ از حضرت الاسلام نمی کنه. با یک زحمتی خودش رو برسونه به میقات و از میقات هم حج رو انجام بده، ولی مثلا شرایط دیگه رو نداشته باشه، رجوع به کفایت نداره. عرض میکنم بعضی از مطالبی که در استطاعت معتبره، اینجا همه فقها میگن این حجش کفایت در حجۃ الاسلام نمی کنه. این یک وجهش اینه. البته خب روایات زیادی هم داریم، اما یک وجهش همین است که در حج قدرت و استطاعت معتبره، اما قدرت شرعی و استطاعت شرعی یعنی در ملاک خود عمل دخالت داره. اگر قدرت و استطاعت نباشه، ملاک حجۃ الاسلام در این عمل وجود نداره. اون وقت با این بیاناتی که ذکر شد، اون چی که نتیجه گرفته میشه، ولو این که در کلمات به این مطلبی که عرض میکنیم تصریح نکردن، اون چی که نتیجه گرفته میشود این است که یک قدرت سومی هم داریم. این که مرحوم ناینی فرمودن ما دلیل اعتبار قدرت را خود اقتضاء شفا قرار میدیم، میگیم خود اقتضاء شتاب، خود شتاب مقتضی شرطیت قدرته، چون شتاب برای جعل داییه، دایی به مقدور ممکنه، دایی به ممتنع ممکن نیست. عقل رو بگذاریم کنار، خود شتاب و تکلیف مقتضی شرطیت برای قدرت. ظاهر این است که این یک قسم سومی میشه، این نه عنوان قدرت عقلی رو داره، نه عنوان اون قدرت شرعی که در خود خطاب عرض شده باشه، مگر اینکه ما اصلا به حسب اصطلاح بیاییم اصطلاح رو عوض کنیم، بگیم اینی که میان قدرت رو تقسیم میکنیم به قدرت شرعی و قدرت عقلی، این از این بیانه و به این بیانه که یا قدرت در ملاک یک عمل دخالت دارد یا در ملاک یک عمل دخالت ندارد. از این دوها خارج نیست. میگیم قدرت یا در ملاک عمل دخالت داره. اصطلاحاً اسم این قدرتی که در ملاک عمل دخالت داره میگذاریم قدرت شرعیه. یا قدرت در ملاک عمل دخالت نداره. حالا این قدرتی که در ملاک عمل دخالت نداره اسمشو میذاریم قدرت عقلی. اصطلاح در اینجا، حالا این قدرت عقلی یا از این راهی که عقل حکم میکند به قبح تکلیف عاجز، یا از راهی که خود ناینی فرمود که اقتضاء خطاب این است که متعلق مقدور برای مکلف باشه. پس اون چه که هست این است که ما ابتداعا وقتی تحلیل می کنیم سه نوع قدرت وجود داره، یکی قدرت عقلی، یکی قدرت شرعی، یکی هم قدرتی که مستقاد از خطاب و اقتضای خطابه. اما حالا صرف این که در کلمات به سه قسم تقسیم نکردن، از جاهایی که تقسیم قدرت به قدرت عقلی و شرعی خیلی به وفور وجود داره در کلمات مرحوم محقق ناینی، و شاید قبل از ایشون خیلی به صورت نادر در بعضی از تعابیر و عبارات باشه. خب بگیم حالا خود مرحوم ناهیلی با این تعامل قدرت رو به عقلی و شرعی تقسیم کرده، از یک طرف، خود ایشون در مقابل مشهور ایستاد. مشهور قائل بودن به این که دلیل شرطیت قدرت حکم عقل به قبح تکلیف عاجزه، دلیل رو این قرار داده بودن. مرحوم ناهیلی در مقابل مشهور ایستاد و فرمود دلیل خود اقتضاء خطابه. خب چه کنیم در اینجا؟ باید بیان این بیان رو ذکر بکنیم که بگیم قدرت یا در ملاک عمل دخالت دارد. اگر در ملاک یک عمل دخالت داشت به این معنی که اگر قدرت نباشه اون عمل اصلا ملاک نداره، مثل مثال حج که عرض کردیم، یا در ملاک عمل دخالت نداره، اسم اینی که قدرت در ملاک عمل دخالت نداره میزنیم قدرت عقلی. یعنی یک جهل اصطلاح بکنیم، بگیم آقا اگر قدرت در ملاک یک عملی دخالت نداشت اسم این قدرت عقلی. حالا اهم از این که منشأ اعتبار این قدرت عقل باشه یا منشأ اعتبار این قدرت اقتضای خطاب باشه، اون چه که مقصود ما از بیان این مطالبه این است که بالاخره بین این دو تا فرق وجود داره، بین قدرت شرعی و قدرتی که مقتضای خطابه و مقتضای تکلیفه. یعنی اینی که ناهیلی فرمود منشأ اعتبار قدرت اقتضای خطابه، این حتما ملازمه نداره با این که این قدرت در ملاک عمل هم که خالت داشته باشه، بلکه اهم از او هست. این یک مطلب. نه ما از شرایط عامله نیست، در بعض از کفایی وجود داره، هر سره مثل هشت قدرتی که ما داریم بحث بکنیم از شرایط عامله. این قدرت شرعی رو عرض کردیم، خود ناهیلی تعریف میکنه، میگه قدرت شرعی یعنی قدرتی که در خود تکلیف عقد شده از طرف شارع. شارع فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع. اگر قدرت داشتید حج بر شما واجبه. اون وقت فارق بین قدرت شرعی و عقلی رو با تصریف فرموده، البته عرض کردم در جاهای مختلف از اصولشون این ذکر شده، فرموده از قدرت شرعی اونیست که در ملاک عمل دخالت داره. یعنی اگر باشه اون عمل دارای ملاک و مصلحت هست، اگر نبود دارای ملاک نیست. در حج اگر کسی بدون استطاعت برود حج رفته، با هزار زحمت هم حجش رو انجام داده، اما میگن این کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. این بعد که دوباره مستقیم شد باید در اخره بره حجش رو انجام بده. خب یه بخشش اینه، یه بیان و دلیلش این است که در حجت الاسلام قدرت شرعی معتبره، این قدرت شرعی در ملاک عمل دخالت داره، به طوری که اگر این قدرت نباشه، یعنی اون قدرتی که خود شارع حدودش رو میاد بیان میکنه، اگر نبود عمل ما دارای ملاک نیست. البته این نکته رو در ذهن داشته باشید، این یک اصطلاحی که ایشون داره و حالا باید دنبال بشه. حالا میخوایم اینجا بحث مفصل قدرت رو بیش از این ذکر بکنیم، حالا اون مقداری که در بحث زد مطرح میشه. آیا اساساً اصل این تقسیم درسته یا نه؟ تقسیم قدرت به قدرت عقلی و قدرت شرعی اصلا درسته یا نه؟ این یکی. آیا این استطاعتی که در این آیه شریفه حتماً عنوان قدرت شرعی داره یا نه؟ اینم محل بحثه و محل خلافه. اون چی که مقصود ما در این مطلب بود توجه به اصل این نقطه که بین اون قدرت شرعی که خود ناین قائله و میگه در ملاک عمل دخالت داره و این قدرتی که از شتاب استفاده میشه بین اینا فرق وجود داره. کسی توهم نکنه که این قدرتی که مستفاده از شتابه همون قدرتی است که ایشون اسمش قدرت شرعی میذاره. بله؟ فرقش این است که در قدرت عقلی که مشهور میگن میگن عقل حکم میکنه به قبح تکلیف عاجز. آقه در جواب مرحوم محقق ثانی نارینی آمد ثمره این نظریه‌اش رو هم ذکر کرد. در جواب مرحوم محقق ثانی فرمودون ثمره بحث ذهر ببینید این بحث قدرت از بحث ثمره ذهر شروع شد. نارینی در مقابل محقق ثانی و محقق رشدی فرمود این ثمره ای که مشهور برای بحث جد عنوان کردن و شما هم پذیرفتید این مبتنی بر این که ما منشأ اعتبار قدرت رو عقل بدونیم. اما اگر منشأ اعتبار قدرت رو اقتضاء خطاب دونستیم این ثمره دیگه ثمره درستی نیست و در مطلب بعدی هم باز ما به این اشاره می کنیم. بله؟ نه دیگه الان ما عرض کردیم ببینید حالا عرض کنم ببینید ما داریم چی الان بیان میکنیم. ما میگیم مرحوم نائینی یه تقسیم رو کرده قدرت رو به عقلی و شرعی. این مسلمه، یعنی از مطالب مسلم اصولی مرحوم نائینی تقسیم قدرت به عقلی و شرعی. و عرض کردم حالا در تاریخ علم اصولا ببینید قبل از مرحوم نائینی به این نحو نبوده و بعضی ها خواستن بگن اصلا این تقسیم از ادعاءات خود مرحوم محقق نائینی. خب این تقسیم وجود داره تا اینجا درست. از اون ور نائینی در مقابل مشهورم آمد ایستاد فرمود منشأ اعتبار قدرت اقتضای خطاب. ما بحثی که اینجا مطرح کردیم و در کلمات هم نبودیم و یعنی رد شدن این رو این است که آیا این قدرتی که مقتضای شتابه با اون قدرت شرعی فرقی داره یا نداره؟ قدرت شرعی رو مرحوم نائینی معنا میکنه به قدرتی که در متعلق دلیل و در دلیل تکلیف عقل شده. مثل لله علم ناس هم مثال میزنیم. ما عقل کردیم بله بین این دوتا فرق وجود داره. اون وقت یا باید بگیم تقسیم ثلاثی بشه، یعنی بگیم قدرت چند قسمه؟ سه قسمه، عقلی داریم، شرعی داریم، اقتضاء خطابی مثلا داریم. یا باید این رو بگیم، یا اگر میخواییم سنایی بودن تکلیف تقسیم را حفظ بکنیم بگیم تقسیم سناییه، باید اینطور بگیم، بگیم یا قدرت در ملاک عمل دخالت دارد یا ندارد. اگه داشت بگیم قدرت شرعی، اگه دخالت نداشت بگیم قدرت عقلی. اونگر این قدرت عقلی هم قدرت عقلی مشهور رو شامل میشه هم اون قدرتی که خود ناهین قائل شده. بیاییم این طوری یک جعل اصطلاحی بکنیم در اینجا. حالا این نهایت چیزی که به ذهن میرسه، خودتون باز کلمات مرحوم نانی رو بیشتر درش غور بفرمایید، ببینید چه نتیجه میرسید. مطلب آخر این است که آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره یا نه؟ روی این نظریه که ما میگیم عوامل یه طبیعت تعلق پیدا میکنه، این بحث روی این نظریه معنا داره، ولی روی نظریه کسانی که میگن عوامل به خود افراد خارجی تعلق پیدا میکنه، دیگه اصلا این بحث موضوعی برای او باقی نمیمانه. روی این نظریه که عوامل تتعلق به طبایع، خب حالا این طبیعت دارای افرادیه، دارای مصادیقیه. اگه فرض کنیم تمام مصادیقش غیر مقدور الا یک مصداقش، یه طبیعتی رو مولا متعلق امر قرار بده که تمام مصادیقش برای مکلف غیر مقدوره الا یک مصداقش، ما فرض رو یه از این بالاتر چه میشه ببریم؟ حالا ظاهر خواهد میتونیم بگیم آقا تمامش مقدوره الا یک مصداق. ما عکس میکنیم که بس خوب روشن بشه، تمام مصادیقش غیر مقدوره اما فقط یک مصداقش برای مکلف مقدوره. اینجا بحث اینه که آیا خود این جامع میتونه متعلق تکلیف واقع بشه یا نه؟ این جامع بین مقدور و غیر مقدور، این قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور، خود این قدر جامع اینجا میتونه متعلق برای امر مولا واقع بشه؟ مولایی که میدونه تمام مصادیقش غیر مقدوره الا یه مصداقش، آیا این جامعه بین مقدور و مقدور میتونه متعلق واقع بشه یا نه؟ به عبارت اخرى نزاع در اینه که آیا جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره یا نه؟ اون وقت درست عکس این بحث هم وجود داره، یعنی در طرف مقابل قدرت. اگر در باب اکراه، که در اکراه سلب الاختیار، آیا اگر کسی رو اکراه کردن بر جامعه، اونجا میگن آیا اکراه بر جامعه اکراه بر همه افراد یا خیر؟ اگر کسی دارای سه تا زن هست، آمدن به او گفتن که یکی از زوجات خودت رو باید طلاق بدی، اکراهش کردن بر طلاق یکی از زوجات خودش. خب حالا که اکراه کردن، این اکراه چه اکراهی بر جامعه؟ گفتن یکی طلاق بده، آیا هر کدام رو آمد طلاق داد این طلاق صحیحه یا باطله؟ اگر گفتیم که اینجا اکراه بر جامعه، اکراه بر فرد هم هست، این فردی رو که طلاق داده میشه طلاق مکره و طلاق مکره باطل، اکراه شده، اجبار شده، حالا کاری به فرق دقیق اجبار و اکراه هم نداره. اگر گفتیم نه، همانطور که جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، اکراه بر جامعه هم اکراه بر فرد نیست. وقتی اکراه جامعه، اکراه بر جامعه، اکراه بر فرد نشد، این فردی که آمده طلاق داده، این زوجه رو که آمده طلاق داده، این طلاقش دیگه طلاق اکراهی نیست. حالا از گردن باز نمیخوایم مفصل وارد این بحث هم بشیم، چون در لابلای همین کلمات مرحوم ناینی و مرحوم آرخوری بود، حالا یه اشاره میخوایم بکنیم. در این که آیا جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره یا نه، ما مجموعاً سه نظریه داریم. نظریه اول که نظریه مرحوم محقق ثانی و مرحوم محقق رشدی و همچنین مرحوم آقای خویی هم از اینها تبعیت کردن، اینها معتقدن جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. وقتی مقدور شد میشه متعلق برای تکلیف قرار بگیره. این یک نظر. نظریه دوم این است که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست و خود جامع نمیتونه متعلق برای تکلیف قرار بگیره، فقط به اعتبار اون اصله مقدوره متعلق برای تکلیف قرار میگیره. نظر این سوم تفصیلی است که مرحوم ناینی دادن. مرحوم ناینی قائل شدن اگر ما دلیل شرطیت قدرت را عقل بدانیم، یعنی عقل میگه تکلیف عاجز قبیح مکلف باید قادر باشه و تکلیف مکلف عاجز قبیح، ما اینو فرمود روی این بیان ما میگیم جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. اما اگر دلیل اعتبار و شرطیت قدرت در تکلیف را عقل قرار ندادیم بلکه اقتضاء خطاب قرار دادیم، روی این مبنا ناینی فرمود جامع بین مقدور و غیر مقدور چیه؟ مقدور نیست. پس نظریه سوم این شد که در فرضی که دلیل اعتبار را عقل بدونیم این جامع مقدوره، در فرضی که دلیل اعتبار رو اقتضاء خطاب بدونیم بگیم جامع مقدور نیست. دلیل مرحوم ناینی از همون مطالبی که قبلا گفتیم روشن شد. ناینی می‌فرماید که ما اگر دلیل رو اقتضاء خطاب دانستیم و میگیم خطاب این نما بود لجعل دایی و دایی به مقدور و غیر مقدور محال، دایی فقط با دایی مقدور باشه، ما نمیتونیم بگیم که انسان دایی پیدا میکنه به یک چیزی که مشترک بین مقدور و غیر مقدور، دایی فقط تعلق به مقدور پیدا میکنه، لذا میگیم جامع بین مقدور و غیر مقدور قابل این که متعلق برای دایی بودن انسان بشه نیست، حق مقدور نیست. اما اگه دلیل رو عقل دانستیم، عقل میاد میگه که این قدر جامع خودش مقدوره ولو که اعتبار اون حصه مقدورش به طوری که عرض کردیم ثمرش هم در این ظاهر میشه. اگر فرض کنیم اون فرد غیر مقدور سود فقط حاصل شد، اینجا تکلیف انفصال میشه. اگر گفتیم جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، با این یک صدفتن اون فرد غیر مقدور حاصل بشه انفصال تحقق پیدا میکنه. اما اگر گفتیم غیر مقدوره، اون فرد اصلا از دائره انفصال و از دائره تکلیف خارجه. خب حالا این بحث هم خودش میتونه یک بحث مفصلی باشه که از در امکار ما بنا نداریم که این بحث رو هم مفصل مطرح بکنیم. اصلا عرض کردم اگر شما مجالی داشته باشید بحث خود نحوه و جایگاه شرطیت قدرت در تکالیف رو بررسی بکنید، در تکالیف، در احکام تکلیفیه، در احکام وضعیه، در احکام ارشادیه، در واجب، مستحب، مکروه، اینا همه اگر ارزیابی بررسی بفرماییم یه بحث بسیار دقیقی میشه. پس ما مجموعه از کلمات این سه تا نظریه رو استفاده کردیم و چون ما در بحث شرطیت قدرت نظریه مشهور رو اختیار کردیم، طبق نظریه مشهور جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. یه اون قیاسش با خودش هست و دلیلش با خودشه که توضیحش داده شده. این هم راجعه به این بحث. این بحث قدرت تمام میشه. در این بحث ثمره جد دو تا بحث مونده که این دو تا بحث هم وقتی ذکر شد و تمام شد، بحث بسیار مهم ترتب شروع میشه. که بحث ترتب هم یه بحثی که شاید همش ده جلسه واقعا نیاز به بحث داشته باشه. خود اونم یه بحث مفصل و در این حال تقریبا مستقلی هم هست، برای اینکه در بحث ثمره جد مطرح می کنم. اما در این حال بحث ترتب یک بحث هم بسیار ثمره داره در مباحث فقهی و در استنباط، و هم بحث دقیق و شیرینی هست که انشاءالله عرض می کنیم. و صلی الله علیه.